بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم محضر یکایک دوستان و سپاسگزاری می کنم از حضورشان در این مجلس و محضر و برای همه آرزومند شادکامی و نیک سرانجامی هستم. به جلسه 29 از جلسات تبیین نسبت میان دین و قدرت رسیده ایم، یا قدرت دینی و قدرت سیاسی، یا آخرین جلسه ماست، یا شاید بر حسب مقتضیات بحث جلسه دیگری را هم به آن بیفزاییم و آنگاه پاره از مجملات و مبهمات انشاءالله ضمن جلسات پرسش و پاسخ روشن‌تر خواهد شد. نوبت گذشته من علل خصوص در مورد پیامبر اسلام و نقش ایشان در سیاست و در حکومت سخن گفتم و یادآوری می‌کنم که اصل سخن من این بود که پیامبر چنان که خود می‌گفتند انا بشرون مثلکم یوها الی، انسانی هستم مانند همه شما، با این تفاوت که به من وحی می شود و به شما نمی شود. گفتم پیامبر بزرگوار اسلام یک رجل سیاسی بود، بشری بود، انسانی بود سیاسی اما ملهم، یعنی به او الهام می شد و از جانب خداوند وحی می گرفت و مأموریت الهی داشت. چشمی داشت باز شده به روی باطن عالم و به روی غیب کائنات، گوشی داشت باز شده نسبت به صدای خداوند و بانگ ربوبی، مناظری رو می دید و آواهایی رو می شنید و چنین بود که شخصیت متفاوتی با دیگران داشت. اما در جهان و در میان مردم و قبیله خود و جزیره العرب یک انسان بود مانند آدمیان دیگر، با امبیشن‌ها و سوداهای سیاسی. این سوداهای سیاسی چنان که بارها اشاره کردم به هیچ وجه به معنای قدرت طلبی مذموم نیست. این که گاهی کسانی رو قدرت طلب می‌خوانند و از او اراده یک معنای منفی و مذموم می‌کنند نباید ما رو راهزنی کند و گمان کنیم قدرتگرایی، اقتدارگرایی همه جا مذموم است. اصلا و ابدا بدون قدرت قدم از قدم نمیتوان برداشت، چه در عرصه حیات فردی چه در عرصه حیات جمعی، مخصوصا حیات جمعی که از وقتی که انسانها از اون وضع اولیه معیشتی خارج شدن و زندگی اجتماعی پیشه کردن همواره به یک قدرت مرکزی نیازمند بودن بر حسب احتیاجات و اقتضاعات جامعه و قبیله و محیطشان. حتی ما در کلمات مولا علی هم داریم در نهج البلاغه که ایشان گفتن لا بد للناس من امیر بر او فاجر، مردم به امیر، به حاکم، به سیاست مرد احتیاج دارند، خواه اون سیاستگزار و سیاستورز نیکوکار باشد و خواه بدکار باشد. علی ای حال کسی باید با اقتدار بر روی جامعه حکومت کند و نقش اصلی حکومت هم چنان که گفتیم در درجه اول تأمین امنیت بود و این تأمین امنیت از عصرهای بسیار دور تا امروز در صدر وظائف همه حکومت هاست، همه سیاست گذاری هاست و به تدریج با توسعه جامعه نیازهای بیشتر مردم پدید آمد و لذا مسئولیت های تازه هم برای حکومت پدید آمد. امروز اگر حکومت مردم رو الزام می کند که بالمثل فرزندانشون رو واکسیناسیون بکنن، این با توجه به توسعه علمی و طبی روزگار ما معنا و مصداق پیدا می کند. در گذشته البته چنین چیزی معنا نداشت و جزء مسئولیت ها و وظایف حکومت ها نبود، یا در امر اقتصاد و بسی چیزهای دیگر که می توانید با اون قیاس بگیرید. اما امنیت همیشه جزء اصلی ترین وظایف حکومت ها بوده، به جهت اینکه آدمیان هیچ وقت به حد خود و به حق خود قانع نبودند و همین که رها و یله نهاده می شدند به یکدیگر تجاوز و تطاول می کردند. قدرتی می بایست باشد تا اونها رو بر سر جای خود بنشاند و از وضعیت جنگل برهاند. خب اشاره کردم که پیامبر اسلام اقتدار طلب بود، قدرتگرا بود و شاید در باطن و تا سن 40 سالگی که هنوز مبعوث نشده بود به احوال قوم خود می نگریست، این تجاوزها رو می دید، جنگها رو می دید، شرک رو می دید، بتپرستی ها رو می دید، ناامنی ها و خونریزی ها رو می دید و ای بسا که در دل آرزو می کرد ای کاش این جمع متحد بودن، ای کاش پرچم واحدی بر سر جزیره العرب برافراشته بود و همه به او رو می کردن، ای کاش قبله واحدی داشتن. از وقتی هم که مأموریت الهی پیدا کرد این اندیشه در جان او قوت گرفت و همچنان که مردم رو دعوت به عبودیت می کرد و اینکه به درگاه خداوند واحد سجده ببرند و از بتان متعدد دست بکشند و با اونها پشت کنند، به همون میزان و به موازات اون هم به اتحاد جزیره العرب و گرد آمدنشون تحت حکومت واحد می اندیشید و این کار رو عملی کرد. شواهدش رو هم قبلا گفتم و چنان که بارها تأکید کرده ام بین ایمان و اسلام هم تفاوتی بود. پیامبر هم ایمان آورد هم اسلام. ایمان همون امری بود که روحی بود که در دلها می دوید و چنان که گفتم مردم رو به عبودیت خدای واحد دعوت می کرد و به نبوت خیش و البته به روز جزا و پایان زندگی دنیوی. اما اسلام پیامبر سرتاپا سیاست پیامبر، تمام اون چه که پیامبر برای این دنیا کرد ما نامش رو میگذاریم سیاست ورزی و سیاست گذاری پیامبر. تمام فقه پیامبر سیاست او بود. کلمه سیاست هم اگر شما رو می آزارد یا شما رو از معنای واقعی او دور می کند، به جای او بگذارید مدیریت. مدیریت کلان. ما مدیریت منزل داریم، مدیریت فرد داریم، مدیریت کلان شهری و کشوری داریم. این مدیریت کلان هم به دست پیامبر بود و تمام فقه او تابع این مدیریت کلان بود، خواه اون احکام امضایی و خواه احکام تأسیسی. یعنی احکام اندکی و قلیلی وجود داشتن، احکام فقهی که پیامبر اونها رو تأسیس کرد، یعنی وارد جامعه عرب کرد و شاید 90% از احکام فقه هم امضایی بودند، یعنی احکامی بودند و قوانینی بودند که در جامعه عرب اون روز جاری بودند و پیامبر بر اونها صحه نهاد. بسیاری از احکام فقه ما امضایی نامیده میشوند، یعنی پیامبر اونها رو امضا کرد. اینکه دیه قتل چگونه باشه، اینکه قاتل باید به قصاص برسد، اینکه غنایم جنگی گرفته شود، اینکه سهمی از او به امیر جنگ پرداخت بشود، با مختصر تغییراتی این احکام همه توسط پیامبر پذیرفته شد و قبل از ایشان هم در جامعه جاری بود و پیامبر اونها رو تغییر چندانی نداد. بعدها هم به دست فقیهان اسلام بست و توسعه فوق‌العاده پیدا کرد تا به اونجا رسید که امروز رسیده است. باری پیامبر رو باید به صورت یک رجل سیاسی ملهم الهام شده با یک مأموریت آسمانی دانست که جامعه خود رو مدیریت کرد، مدیریتی که قانونگذار اون هم بود. پس حکومت پیامبر در جزیره العرب یک حکومت دینی بود. این حرفی است که من به صراحت عرض می کنم، برای اینکه قبلا اشاره کرده بودم که کسانی مثل علی عبدالرازق و پاره از پیروان او گفتند که نه، پیامبر بالعرض دینی بود و به ذات پیامبر بود، یعنی حکومت جامعه به گردن او افتاد، بر او تحمیل شد، و الا او هم یه پیامبری بود، مصلحی، واعظی که جامعه رو از نظر روحی و اخلاقی میخواست تهذیب کنه، اما کاری به مدیریت اون جامعه نداشت، سیاست شرعی نداشت به تعبیر ابن خلدون، بلکه فقط تعلیمات روحی و معنوی و دینی و اعتقادی داشت. بنده چنین اعتقادی ندارم. تاریخ زندگی پیامبر اسلام مطلقاً گواهی بر این امر نمی‌دهد. ایشون چه قبل از نبوت و چه بعد از نبوت 100% یک رجل سیاسی بود و چنان که گفتم دین او با سیاست او کاملاً یکی و آمیخته بود. این رو من بهتره که باز کنم تا باز موجب بدفهمی و شبهه‌ای نشود. ببینید اصلاً این تز جدایی دین از سیاست که در دوران ما مطرح است و قبلاً مطرح نبوده، معناش رو هم باید خوب ما بفهمیم. اولاً که این ایده از تاریخ مغرب زمین برخواسته، به این معنا که در مغرب زمین چنان که قبلاً مفصلاً گفتم از یه طرف دستگاه تئوکراسی بود که پاپ بر صدر او قرار داشت و از طرفی هم دستگاه دنیوی و سکولار بود. اینها از هم جدا بودن، رقابت میکردن، مخاصمه داشتن، رفاقت داشتن. پاپ ها سلاطین رو به مسند مینشاندن، تاج بر سرشون میگذاشتن، یک تبرک معنوی به اونها میبخشیدن و در این حال خودشون رو هم وارث عیسی علیه السلام میدانستن که به اجازه او و به ولایت او بر صدر کلیسا نشستند و حکمرانی معنوی و دینی میکنند. و کار به اینجا رسید که اکنون رسیده است، یعنی این دو نهاد از همدیگه جدا شدند. خب ما چنین چیزی در عالم اسلام نداشتیم. حتی همین امروز هم مسئله رو ما باید دقیق تر بفهمیم که ماجرا چیست. این جدایی دین از سیاست، چنان که بارها گفتم، جدایی نهاد دین از نهاد سیاست است، یعنی جدایی روحانیت از حکومت است، نه جدایی دین از سیاست. تعلیمات دینی یا اعتقادات دینی در اندیشه های سیاسی و در عمل سیاسی آدمیان ریزش میکنه. این غیر قابل اجتناب است و هیچ کس نمیتواند از آن جلوگیری بکند، چه در حکومت‌های استبدادی و چه در حکومت‌های دموکراتیک. مردم با اندیشه‌شون زندگی می‌کنند. ای برادر، تا همین اندیشه‌ای و این اندیشه آگاهانه، اون آگاهانه در اعمال و افعالشون ریزش پیدا می‌کنه و نمی‌توانند خویشتنداری بکنند. دینشون، اگر به دین اعتقاد داشته باشند، در صدر اعتقادات و اندیشه هاشون می نشیند. همه جان اونها رو تسخیر می کنه و چگونه می تواند در عمل اونها جاری نشود. لذا چه در حکومت های استبدادی، اگر دین مردم با عمقی و رسوخی که در جانشون داره بر علیه اون استبداد بشورد، اونگاه اتفاقات ناگواری برای حکومت پدید خواهد آمد. در حکومت‌های دموکراتیک هم دین مردم اگر آنها رو به جانبی هدایت کند، ناچار جامعه رو و حکومت رو و انتخابات رو، همه چیز رو به دنبال خود خواهد کشاند. این مطلبی نیست که کسی بخواهد نسبت به او فرمان بدهد، بگوید دین رو از سیاست جدا بکنید یا نکنید. اینها در هم می‌روند و نمی‌توانند که از یکدیگر جدا بمانند. اما اونچه که امروز تحت عنوان تز جدایی دین از سیاست هست، چنان که گفتم، تز جدایی نهاد دین یعنی روحانیت است از حکومت، نه از سیاست. خب خیلی روشنه، در زمان پیامبر نهاد روحانیت وجود نداشت. روحانیت وجود نداشت معنی نداره که ما بگیم در زمان پیامبر دین از سیاست جدا بود. این دوتا یکی بود، و تا قرنها این دوتا یکی بود، تا وقتی که روحانیتی به معنای یک صنف مستقل متمایز قدرتمند پیدا نشده بود، اصلا از جدایی این دوتا سخن گفتن که بیمعنی بود. در مغرب زمین خب یه روحانیت مستقلی به نام پاپ و کلیسا وجود داشت که نسب از عیسی می برد، اقتداری هم داشت و از اون طرف هم سلاطین بودن و این دوتا چنان که گفتم در کشمکش بودن. بعدها هم چون دین ضعیف شد و به اسباب و دلایل مختلف سیاسی و غیره، این دوتا از یکدیگر جدا شدن و قرار شد که پاپ در کشور خودش که واتیکان است مستقر شود و در اونجا حاکم باشد و کاری به سیاست و مدیریت کلان جامعه نداشته باشد و ارشاد روحی پیروان خود رو به دست بگیرد، اما سلطه بر اجسام از آن پادشاه باشد. ولی در عالم اسلام، مثلا وقتی ما صحبت از خلافت میکنیم، خلافت عباسی، خلافت اموی، خلافت عثمانی، اینا دین و سیاستشون یکی بود. برای اینکه البته در حکومت عثمانی این قصه قدری فرق میکنه، ولی در حکومت در دوران امویان و خلفای عباسی اصلا این دوتا ناچار یکی بود، نمیتوانست یکی نباشد و به همین سبب کسی بحث از جدایی این دوتا نمیکرد. صحبت از این نبود که آیا اینها با هم باشن نباشن، با هم آشتی کنن، با هم قهر کنن، این مسائل مطرح نبود چون زمینه های خارجی نداشت. خب در عالم اسلام هم ماجرا همینطور بود تا زمان جدید که سخنان تازه مطرح شد و تا میرسیم به ایران خودمون که خب اونجا داستان ویژه‌ای دارد که حالا همون رو باید براتون عرض بکنم. لذا در مورد پیامبر اسلام جدایی دین از سیاست معنا نداشت. ایشون یک رجل دینی بود و یک رجل سیاسی در این حال و در آن واحد. اصلا دین ورزیدن او سیاست ورزیدن او بود، قوانین سیاسی او قوانین دینی او بود، این دوتا کاملا بر یکدیگر منطبق بود و شخص خود او هم نبی بود هم حاکم بود. خوشبختانه در میانه پاره از فقهای اخیر که یکی از اونها خود آقای خمینی است، دیگریش مرحوم محمد باقر صدر، فقیه بسیار بزرگ عراقی که به دست صدام شهید شد، یک بحثی مطرح شد تحت عنوان احکام حکومتی که فهم و تصدیق سخن من را آسان‌تر می‌کنه. اینها به این نکته تفتون یافتن که پاره‌ای از احکامی که پیامبر بیان کردند و واجب کردند، اینها احکام الهی نبود، حکم حکومتی بود. یعنی از اون نظر که پیامبر حاکم بود اون احکام رو بیان کرد، نه از اون نظر که پیامبر پیامبر بود. خب این خودش یک توجه نیکویی است. مثلا حکم لا ضرر ولا ضرار فی الدین که یک حکم خیلی مهمی هم هست، گفتند که این حکم حکومتی بود، پیامبر از موضع مدیریت کلان جامعه فرمان دادند و ایجاب کردند که نه کسی حق دارد زیان بزند و نه کسی حق دارد که در مقابل زیان دیگری بزند. و اون بحث‌های بسیار پیچیده و مبسوطی که فقها و اصولیین در باب همین جمله کوتاه پیامبر گفتند. خب من اینجا خدمت شما میخوام عرض کنم با پیشفرض‌ها و مبانی که خود بنده دارم، تمام احکام پیامبر حکومتی بود. یعنی از اون حیث بیان شد که پیامبر حاکم بود و رجل سیاسی بود، از اون حیث که پیامبر بود تعلیماتش تعلیمات معنوی بود، یعنی بحث معاد بود و نبوت بود و بحث توحید. و همونها هم هست که متا هیستوریکال است، یعنی ورای تاریخ است و برای همیشه جاری است، توحید پیامبر و معاد و دیگر تعلیمات دینی او. اما فقه او کاملا محلی بود و متکی به شرایط دوران ایشان، به طوری که اگر پیامبر در شرایط دیگری از نظر جغرافیایی و قبیلگی و شهری و روستایی و غیره مبعوث می شد، قطعاً فقه او فرق می کرد. برای اینکه باز می آمد و بر احکام جاری در جامعه صحه می نهاد. و لذا ما با فقه دیگری روبرو بودیم. به همین معنا هم اونها جزو عرضیات بود. همه اونها از اون جهت از پیامبر صادر شد و از ناحیه ایشان ایجاب شد که یک رجل سیاسی بود و میخواست جامعه رو مدیریت کند. این جامعه‌ای که تحت مدیریت او بود همه جور قوانین رو لازم داشت، از قوانین مربوط به جنگیدن تا قوانین مربوط به پرداختن مالیات تا قوانین ازدواج تا طلاق و تا بسی چیزهای دیگر. پاره از اینها آماده بود، در جامعه بود، وجود داشت و پیامبر داعی بر برهم زدن آنها نداشت، مگر در موارد اندکی مثل رباخاری و امثال آنها، و پاره از آنها هم خود ایشون وضع و تأسیس کرد. این قصه پیامبر بسیار مختصر که در ایشان چگونه این دوتا با هم یکی بود و به چه معنا پیامبر یک رجل سیاسی بود و اینکه پیامبر فی المثل تعیین جانشین کرد بنا به اعتقاد شیعیان یا بنا به اعتقاد اهل سنت دست کم معرفی کرد، یعنی وقتی که گفت من کنت مولا و هذا علی و مولا، یا او رو نسب کرد چنان که شیعیان میگن یا چنان که پاره دیگر گفتن و شاید از کلمات خود مولا علی همچنین استفاده شود، او رو معرفی کرد، گفت این بهترین جانشینه، ولی خب مردم ظاهراً انتخاب دیگری کردن. این فقط یک از یک رجل سیاسی برمیاد و الا مثل حضرت عیسی تعیین جانشین نکرد و بعدها از زوایا و حواشی کلام او آمدند و یک استنتاجات و تأویلاتی کردند که پیتر رو پتروس رو جانشین خود کرده. بلا به حواریون دوازدهگانه خودش گفت من به شما اتوریته میدهم، ولایت میدهم، بروید و در شهرها و ولایتهای مختلف پخش بشید و پیام من رو به همگان برسانید و همه رو وعده بدهید به اینکه آمدن ملکوت خدا نزدیک است. اصلا اونها رو جانشین بلافصل خود معرفی نکرد، سودای مدیریت و حکومتی نداشت، اما یک رجل سیاسی که فکر آینده حکومت خود و جامعه خود هست، البته باید به این امور هم بیاندیشد و نمیتواند اونها رو مهمل بگذارد. چنانکه گفتم بعد از پیامبر هم بزرگترین و داغترین نزاع سیاسی در میان مسلمین نزاع بر سر جانشینی بود که تا امروز هم این تفرقه میان شیعه و سنی رو به انداخته و برقرار نگه داشته است. و الا در مسیحیت همین که حضرت مسیح از جامعه رفت، نزاع‌های الهیاتی شروع شد که مسیح که بوده، پسر خدا بوده، نبوده و غیره که می‌دانید. خب ببینید اینا خودش نشان می‌دهد که یه انسانی چه تأسیسی کرده و چه نظمی رو برقرار کرده و این نظم چه تبعاتی داشته است. خب حالا اگر نکته این است که همین است، چنان که بنده مدعی هستم و چنان که روحانیت ما مدعی است و چنان که تعداد زیادی از علمای اهل سنت هم مدعی هستند، برخلاف پاره از مدرنیست ها که حاکم بودن و امیر بودن پیامبر رو انکار میکنن، اگر ما اون قول اول رو بپذیریم که شواهد بر له او بسیار است، کسانی خواهند گفت که پس ما باید پیروی از پیامبر بکنیم، ما موظفیم که راه ایشون رو برویم، علل خصوص که در قرآن داریم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر الگوی نیکویی برای شماست، به او نگاه کنید و از او درس زندگی بگیرید، درس مدیریت بگیرید، درس سیاست بگیرید و غیره. و به همین سبب هم کسانی که در دوران ما اسلام سیاسی بنا کردند و گفتند که اسلام راه حل همه چیز است، من جمله راه حل امور سیاسی، آمدند و شیوه پیامبر رو در اداره امور جامعه پیش چشم نهادند و گفتند که پیرو او باشید، من جمیع الجهات و الحیثیات. همونطور که ما مثل ایشان باید نماز بخوانیم، به دستور ایشان بعد روزه بگیریم، همون طور هم باید حکومت بنا کنیم و سیاست شرعی اجرا کنیم. خب این همون حرفی است که به هر حال شنیده می شود. از یه طرف ما در دنیای امروز از اوائل قرن بیستم که گروه کسانی که در مصر بالمثل ظاهر شدند، از وقتی که حتی سید جمال اسدآبادی اواخر قرن 19 هم آمد، مصری هایی که تحت عنوان اخوان المسلمین و حسن البنا و یاران او و من جمله مرحوم سید قطب ظهور کردند، بعد کار اینها به جهادی ها کشید، به تکفیری ها کشید، به طالبان کشید، به داعش کشید، همه اینها از اسلام سیاسی دم می زدن، اما داعشی ها چنان بدنام کردن این اسلام سیاسی رو که دیگه امروز کسی جرأت نمی کند در دنیای آزاد اونها رو مورد تأیید و حمایت خود قرار بدهد، که البته قابل تأیید و حمایت هم نیستن، نه به لحاظ عقلی، نه به لحاظ شرعی، نه انسانی و نه اسلامی. اما ما در کشور خودمون هم حرکتی داشتیم، انقلابی داشتیم به نام انقلاب اسلامی، که این انقلاب مدعی بود که پا جای پای پیامبر می نهد و همون یگانگی که در وجود پیامبر حاصل شد بین دین او و سیاست او، همان یگانگی رو می خواهد در جهان جدید برگزار و برقرار بکنه. یعنی همونطور که در وجود پیامبر دین و سیاستی که شد، آقای خمینی هم میخواست دین و سیاست رو در وجود خود یکی بکنند، یعنی حاکم مطلق جامعه باشد، سیاست گذاری بکند و حتی احکام تأسیسی بیان کند و اجرا کند، احکامی که گویی قبلا هم وجود نداشته است اما اختیار دارد که تقنین کند و تقنینهای خود را هم شرعی بشمارد. من قبلا هم در سخنان خودم گفته بودم که ریفرم یعنی اصلاح یک معنا داشت، اما انقلاب یک معنای دیگری داشت. انقلاب در چشم کسی مثل سید قطب و پیروانش و آقای خمینی این بود که جامعه رو چنان عوض کنیم تا با احکام و تئوری‌های ما بسازند، نه اینکه ما تئوری‌های خودمون رو با جامعه سازگار کنیم. به تعبیری دیگر گفتم آقای خمینی پیغمبری می‌کرد. اکنون هم همین رو می‌گویم، یعنی دقیقاً پا جای پای پیغمبر نهاد و گفت که وظیفه ما این است که پیامبری کنیم. اختیارات پیامبر رو هم به ما دادند. حتی گفت اختیارات خدا رو هم به ما دادند. و همه کار چنان که پیامبر کرد ما حق داریم بکنیم و به نیابت از او وظیفه داریم و جواز داریم که چنین بکنیم. این اون نکته ایست که میخواهم توضیح بدهم. یک نکته دیگر هم هست که باید پس از این بگم، که اگر رسیدیم و اگر نرسیدیم به جلسه بعد خواهد افتاد. خب ببینید، در جهان ما دین و سیاست یکی شدن اصلا معنای زمان پیامبر را نمیدهد و نمیتواند بدهد. نکته خیلی مهم در اینجاست. پیامبر خودشون یک جامعه رو تأسیس کردند و خودشون هم در صدر این جامعه نشستند و تقنین کردند، قانون گذاری کردند و به طور بسیار طبیعی و بالملازمه اون دو شخصیت نبوی و سیاسی با هم درآمیختند. اما در جهان ما چیزی به نام نهاد روحانیت پیدا شده است، چیزی که در زمان پیامبر نبود و این فوق العاده مهمه. اصلا همه نکته در همین جاست، یعنی ما به جهان مسیحی نزدیک شدیم. البته جهان مسیحی خیلی جلوتر از ما این تجربه رو داشت، ما نداشتیم. میگویند که ما در عالم اسلام کلیسا نداریم و اینا. این حرف غلط نیست، اما چندان درست هم نیست. این نیمه کلیسایی داریم، داشتیم، امروز در جمهوری اسلامی که کلیسای کامل داریم، کلیسای کامل داریم، یعنی دقیقا همون اقتدارات رو با خودشون دارن، اقتداراتی که کلیسا داشت و بلکه بیش از اون، و اون جانشینی و خلافت و نیابتی که از عیسی داشتن، اینجا هم دقیقا ادعا میکنن که از پیامبر دارن، و بعد هم برای خودشون قدرت و اختیار قانونگذاری هم قائلن. اما همه اهمیت کار این است که نهادی به نام نهاد روحانیت الان پدید آمده است. این نهاد یک صنف است، یک مشخصاتی داره، یک سابقه و سنت و تاریخ بلندی داره، منافعی داره، افرادی داره، اندیشه های خاص و ثابتی داره، تفسیر ویژه از دین داره. همه اینها چیزی به نام روحانیت رو تشکیل میدهد که ضمناً حافظ بقای خیشتن است و خواستار بقای خیشتن است. روحانیتی که قبل از انقلاب هم وجود داشت، زمان قاجار هم وجود داشت، خصوصاً از دوران صفویه به این طرف قدرت بسیار گرفت و به یک معنا رقیب قدرت بود، گرچه هیچگاه نخواست یا نتوانست که قدرت رو از دست پادشاهان برو باید و مستقیما در دست خود بگیرد. گاه تئوری میداد که این وظیفه ما نیست، گاه هم تئوری میداد که این در توان ما نیست. هرچه بود در عمل چنان نکرد، تا اینکه این بخت با آقای خمینی یار شد و او زمام قدرت رو به دست گرفت. اما آقای خمینی به منزله یک مرجع، به منزله یک عضو از جامعه و از صنف روحانیت این کار رو کرد و با خودش روحانیان را آورد و اونها رو حاکمیت بخشید به منزله یک قشر ویژه، و برای این کار هم تئوری سازی کرد، گفت که ما نایب پیامبریم، نایب امام زمانیم و همون اختیارات رو داریم. او ما را بر این مسند نشانده است، یعنی بر مسند ریاست و حکومت. و این چنین بود که در اینجاست که دین و قدرت به معنای نهاد حکومت و نهاد روحانیت در هم رفتند. امروز اگر گفته می شود که جدایی دین از حکومت، یعنی جدایی نهاد روحانیت از نهاد سیاست و قدرت، در جامعه ما این دوتا یکی شدن، یعنی این نهاد با اون نهاد یکی شد. در زمان پیامبر چنین اتفاقی نیفتاد، نه این نهادی بود نه اون نهادی بود. لذا این که ما امروز بگیم که ما داریم پامون و جای پای پیامبر میگذاریم، این جای تأمل داره. باید دید واقعا داریم همون کارو میکنیم، یا اینکه ما تو یک فضای کاملا متفاوت و قیاس ناپذیر با دوران پیامبر کاری رو داریم میکنیم و به اون نسبت میدیم که از ساحت او بسیار به دوره و فقط میتواند خواسته های ما رو در این دوران برآورده کنه. حالا آیا به نفع جامعه دینی هم هست یا نیست، این هم نکته است که باز باید به او برسیم. خب، من در گذشته از کتابی یاد کردم برای شما به نام الدولت المستحیله یا Impossible State، به معنای دولت ناممکن، که توسط یک استاد کنونی دانشگاه کلمبیا نوشته شده بود به نام آقای وائل حلاق. مفصلا ضمن دو جلسه توضیح دادم که ایشون امروز حکومت اسلامی یا سیاست شرعی رو، که من این تعبیر رو بهتر میپذیرم، ناممکن میدانم، میگه impossible state. منتها دلائل او برای این که impossible state دلائل ویژه‌ای است که همه اونها رو من قبول نکردم و ندارم، مخصوصا که میگوید در فقه اسلامی اخلاق با فقه چنان آمیخته است که در دنیای بی اخلاق کنونی این کار ناممکن است، و سخنان دیگری که او بیان میکنه. من هم در اینجا تزم impossible state، یعنی میخوام توضیح بدهم که حکومت دینی در جهان امروز ناممکن است. اما نه به دلایلی که ایشون میگوید و میگویم نه تنها ناممکن است بلکه نامطلوب است و اگر هم بشود خوب نیست که ما اون رو اجرا کنیم و عملی بکنیم. و این رو هم اتفاقا من هم از موضع عقلی میگم هم از موضع دینی میگم، یعنی چنان نیست که با این کار ما تخطی و تخلفی از چهارچوب‌های دینی و شرعی بورزیم. از قضا چیزی است که به صلاح دین و دولت و جامعه و مردم است. اما خب دلایلش رو باید ابتدا بررسی کنیم. من در یکی از نوبت‌های گذشته اشاره کردم که حکومت دینی یا سیاست شرعی ممکن بوده است و بهترین دلایل برای امکان او همین بوده که قرنها ما سیاست شرعی و حکومت دینی داشتیم، از زمان خود پیامبر علیه السلام تا خلفای ایشون تا حتی امویان تا عباسیان. خب اینا حکومتشون دینی بوده دیگه. به چه معنا دینی بوده؟ به این معانی که عرض میکنم. شما ملاحظه کنید که هر حکومتی بر چند رکن مبتنی است که این حکومت‌های دینی این ارکان رو داشتند. این رو هم قبلا توضیح داده بودم. یکی این که در حکومت دینی در درجه اول حاکم مشروعیت لازم داره، یعنی باید معلوم باشه که نشستنش بر تخت حکومت به چه سبب است، به کدام پشتوانه است، به پشتوانه مردم، به پشتوانه خداست، به پشتوانه تاریخ، اونطوری که مارکسیستا میگفتن. خب بهترین پشتوانه پشتوانه خدایی بود، همونی که به پیامبر مشروعیت میداد، ایشون هم به پشتیبانی خدا مستظهر بود. خلفا هم همین رو میگفتن، مشروعیت داشتن، میگفتن جای پیامبر نشستیم، خلیفه رسول الله. دوم یک حکومت به قانون احتیاج داره. خب فقه بهترین قانون بود و در اون روزگار موفق بود، کار میکرد و جامعه رو اداره میکرد. جامعه مسلمین درمانده نبود، به بهترین وجه گره های عملی و معیشتی خود رو میگشود به کمک فقیهان، و این فقیهان کسانی بودند که احکام خودشون رو مبتنی بر قرآن و بر سنت نبوی میکردن. اونجایی هم که این متون یاری نمیداد، به قیاس و به استحسان و به سد ذرایع و به انواع وسائل و ابزارها که ساخته بودن و واقعا خودشون ساخته بودن رو می آوردن برای اینکه گره گشایی بکنن و قانون رو بست بدن، تأمین بدن، توسعه بدن. و چه توسعه‌ای دادن؟ فقه بست یافته ترین فن دینی و شرعی است در میان مسلمان ها. بجرد نیست که تمدن اسلامی رو civilization of law خوانده اند، تمدن حقوق، تمدن قانون، برای اینکه حتی از فلسفه فقه سبق می برد و پیشی می گرفت و گرفت. تعداد فقیهانی که در دامن تمدن اسلامی پرورده شدند ده ها بار بیشتر از فیلسوفان و متکلمان و صاحبان دیگر فنون بود. گره گشایی می کرد فقه و واقعا به مسائل جواب می داد و پا به پای مسائل جامعه رشد می کرد. لذا حکومتی که احتیاج به قانون داشت، قانون هم به خوبی در اختیار او بود. این حکومت که احتیاج به هویت داشت، یعنی معلوم باشه که بر چه هویتی قائم است و بر چه کسی حکومت می کنه، خب خیلی بدیهی بود که بر مردم مسلمان حکومت می کرد و رعیت او معلوم بود که در درجه اول و به طور اغلبی و اکثری چه کسانی هستند. البته حکومت دینی در گذشته چه در مورد شخص پیامبر اسلام و چه در مورد خلفا و دیگران یک شأن دیگر هم داشت و اون شأن هدایتگر بود. اگر به یاد داشته باشید من در گذشته برایتون بیان کرده بودم که ما به طور کلی میتونیم حکومت‌ها رو به دو دست تقسیم کنیم، رضایتی و هدایتی. حکومت‌هایی که نظر و نگاه به رضایت مردم دارن و اونچه که اونها میخواهند و میطلبند رو اجرا میکنن، خودشون رو خادم مردم میدانن نه هادی مردم. اما از اون طرف حکومت‌های هدایتی داریم که گرچه خدمتگزار هم هستند اما هدایتگر هم هستند. یعنی به مردم میگویند که دست شما رو میگیریم و از نقطه صفر به بالا میبریم، شما رو میخوایم به سعادتتون برسانیم، میخوایم شما رو یاری کنیم که نه تنها سعادت دنیایی بلکه سعادت اخروی داشته باشید. بست کلام نمیدم، تکلیف روشنه، معنایی که عرض میکنم روشنه. بنابراین حکومت های دینی و سیاست های شرعی متضمن هدایتگری هم بودند و اون که در بالا می نشست تا می توانست فی المثل از گناه کردن مردم جلوگیری می کرد، مایل نبود که جامعه آلوده به گناه باشه یا فرد آلوده به گناه باشه و به میزانی که شرع به او یا فقه به او اجازه می داد در این امور هم دست گشاده ای داشت و اجازه نمی داد که هر کسی به دلخواه خود هر کاری بکنه، یا اگر اکثریت جامعه طالب چیزی بودن که خلاف شرع است حکومت اون رو مجاز بشمارد. ظاهر امر دست کم این بود که نمیگذاشتن که چنین اتفاقی بیفته. اینها مقومات حکومت دینی بودند که مشروعیتی داشت و اقتداری داشت و قانونی هم برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه داشت و البته باید عادل هم می بود که گاهی در این عدالت کوتاهی هم می کردن. این گاهی هم یعنی در اغلب موارد، نه در اقل موارد. خب به این دلیل حکومت دینی ممکن است. چرا ممکن نباشه؟ و قرنها حکومت‌هایی با اقتدار کافی، با مشروعیت و با همین قوانین حکومت کردند و برپا بودند و برجا بودند و وقتی هم که با یکدیگر می جنگیدن یکی دیگری که به جای قبلی می نشست بر همین اساس می نشست و سعی می کرد که مشروعیتش رو این چنین تأمین کند، قوانینش رو این چنین تأمین بکند و به اقتدار خود ادامه بدهد. خب اما حالا می خوام بیام برای زمان حاضر که ببینیم که آیا حکومت دینی در زمان حاضر ممکن است یا ممکن نیست، یا پیروی از الگوی پیامبر در دوران خودش در این دوران هم ممکن است یا ممکن نیست. اصلا پیامبر از ما خواسته است که از الگوی خود او که الگوی منحصر به فردی بوده امروز پیروی بکنیم یا پیروی نکنیم. صحبت بر سر امکان سیاست شرعی و حکومت دینی در جهان جدید است. دلایل بسیار میتوان آورد که این کار نشدنی است. ببینید از همون قصه مشروعیت ما آغاز بکنیم. امروز برای انسان امروز من دارم سخن میگم، قبول این که یک کسی به نام خدا و بلکه به دست خدا و به خواست خدا بر مسند حکومت که زده است بسیار مشکل است. شما حد اکثر بتوانید مردم امروز رو قانع به یک خدای حد اقلی بکنید، یعنی اینکه اجمالاً به خدا باور داشته باشن، خدا رو ناباور نباشن، از زندگی درونی و قلبیشون بیرون نکرده باشند. گذشتگان در جهانی زیست می‌کردند که به اصطلاح همه چیزش به همه چیزش می‌خورد. امروز هم ما در جهانی زیست می‌کنیم و باید بکنیم که همه چیزش به همه چیزش بخوره. ببینید گذشته، جهان گذشته، اصل تئوری قبض بسته‌بندی هم همین بود. در جهان گذشته باد می‌اومد، طوفان می‌اومد، می‌گفتن خدا فرستاده. زلزله می‌اومد، میگفتن خدا فرستاده. وبا میومد، میگفتن خدا فرستاده. یک سال باران بیشتر میشد، میگفتن خداوند رحمت کرده. یک سال قحطی میشد، میگفتن خداوند غضب کرده. این خدایی که این چنین در زندگی مردم حاضر بود، حاضر بود، میگفت بچه دار میشدن، میگفتن خدا به ما بچه داره داده، بچه شون میمرد، میگفتن خدا بچه را از ما گرفته و با اعتقاد اینها رو میگفتن، نه با تقلید واقعا چنین اعتقادی داشتن، به خدا دعا می کردن به ما بچه بده، باران بفرست، قحطی رو از سر ما رفع کن، بیماری رو از ما بردار، این حاکم ظالم رو از سر ما بردار. فراموش که نکردیم اینها بوده دیگه. توی این دوران، در این فضا، در این جهان بینی، اگر کسی به تخت می نشست، به تخت حکومت و سلطنت، می گفت من رو خدا اینجا نشونده، خواست او بوده که من اینجا بنشینم، تدبیر او بوده که من این قدرت رو کسب کنم، سید کنم و در اینجا بر شما فرمان روایی کنم. حتی چنگیز این رو می گفت. چنگیز وقتی که وارد بخارا شد و رفت در مسجد بخارا و در اونجا اشاره کرد که نوازشگران و رامشگران بیان، علمای شهر رو حاضر کرد، در حضور اونها گفت که بنوازند و برقصند و صندوقهای قرآنها زیر پای اسبها و زیر قازورات اونها آلوده شد و همونجا بود که یکی از علما در گوش دیگری گفت باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد. در اون مجلس چنگیز روی منبر نشست و گفت من نشانه قهر و غضب خدا هستم که مرا بر شماها مسلط کرده است. گذشتگان چه اون عالمی که در گوش اون عالم دیگر می‌گفت که باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد، و چه چنگیزی که میگفت من آیت قهر الهیم. هر دو از خدا دم میزدن، هر دو امر رو به او منتسب میکردن. یکی میگفت خدا رو از ما برگردونده، یکی میگفت خدا به شما غضب کرده. فردای پادشاه دیگه هم میومد و میگفت که خدا من رو فرستاده تا درهای نعمت رو به روی شما بگشاید. همه چیزشون به همه چیزشون میخورد. این رو من مایلم که شما خوب توجه کنید. تو کتاب‌های کلامی ما می‌نوشتن نرخ‌ها رو خداوند تعیین می‌کنه. این که شما می‌بینید یه چیزی گران میشه، یک چیزی ارزان میشه، قسمت و تقدیر الهی است. ببینید این چقدر فاصله داره با سخن آقای آدم اسمیت که اینویزیبل هندز، دست‌های نامرئی در بازار آزاد است که نرخ‌ها رو معین می‌کنه. همه چیزمون به همه چیزمون می‌آمد و این سخن خیلی ظریف جناب مظفرالدین شاه است که واقعا حرف درستی است. اقتصادشون هم به همین می آمد. عرض می شود که دیگر شؤونشون، وقتی که غزالی در آثار خودش می نوشت کسی که در مغازه رفت روزی اون روزش رو کسب کرد، دیگه در مغازه رو ببنده، قانع باشه، بره منزل پیش اهل و عیالش، بره مسجد و بره به عبادتش برسد و به کارهای دینیش، فردا دوباره بیاد مغازه رو بگشاید، دوباره به اندازه حاجتش تحصیل و تأمین کند و باز به منزل برود. این کجا و سرمایه‌داری دوران ما کجا؟ این توصیه‌ها می‌بینید دیگه امروز کار کرد نداره، چون اقتصاد ما اقتصاد دیگری شده است. خب در چنان جهانی که خدا حاضر بود پذیرفتنی بود. نمیگم که مدعیان لزوما ادعاهای صادقی میکردن که خدا ما رو اینجا نشانده، اما پذیرفتنی بود که کسی رو خدا بر تخت سلطنت بنشاند، کسی رو خدا از تخت سلطنت پایین بکشد، قومی رو خدا ذلیل کند، قومی رو خدا عزیز کند. آیه قرآن رو میخوندن که تو عز من تشا و تو ذل من تشا. خدایا تو عزت میدهی به هر که میخواهی، تو ذلت میدهی به هر که میخواهی. و این رو خیلی راحت تطبیق بر شرایط اجتماعی خودشون میکردن. فلانی که پولدار خدا عزتش داده، فلانی که فقیر خدا ذلتش داده و امثال اینها. خب در این شرایط مشروعیت الهی امر عقلانی بود، یعنی با عقلانیت دوران و با سایر وجوه و ابعاد زندگی دوران کاملا سازگاری داشت. چیزی خارج از عقل و خارج از خط نبود. دوم، فقه. خب فقه ما، من باز حالا در عالم اسلام دارم سخن میگم، فقه ما یک فقه سراسر تکلیفی بود. یعنی به مردم میگفت که تکالیف شما کدام است. نه اینکه واجد حقوق نبود، ولی تکلیف غلبه داشت بر حق. من چون در این باب در گذشته در سخنرانی های دیگه و در مکتوباتم زیاد سخن گفتم، اینجا بست کلام نمیدهم، اما به گمانم اونهایی که با سخنان من آشنا هستن این نکته رو تصدیق میکنن. و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله منتظری رو که در اواخر عمرشون وقتی که متوجه شدن تفتن بیشتر به مسئله حقوق پیدا کردن، گفتند که ورود حقوق در فقه به طوفان میماند، فقه ما رو زیر و زبر خواهد کرد، که این تشخیص بسیار درستی هم بود. به همین دلیل هم فقیهان ما تا امروز در مقابل این طوفان مقاومت کردند. ولی این طوفان مقاومت ناپذیر است. اگر امروز درها رو نشکند و وارد حریم فقیهان نشود، فردا چنین خواهد کرد. خب در اون دوران فقه جواب مسائل رو میداد و انسانهای تکلیف مدار، انسانهایی که خود رو مکلف میدیدند، به بهترین وجهی از این فقه پیروی میکردند و اطاعت میکردند و گره زندگانشون رو باز میکردند. ببینید یک زن قانع بود به این که همسرش چند تا همسر دیگه داشته باشه. از ابتدا که ازدواج میکرد میدانست که شوهرش هر وقت بخواد میتونه او رو طلاق بده، از او جدا بشه و ارث او نصف ارث برادرانشه. یعنی یک دختری که چند تا برادر داشت میدونست وقتی که پدرشون از دنیا برود تقسیم ارث به این صورت میگیره و بسی چیزهای دیگه، درست همون چیزهایی که امروز مورد سوال قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه ما در دوران حق مداری زندگی میکنیم. اینم به اختیار احدی نبوده، پیش آمده. حالا چرا پیش آمده؟ ما الان در مقام بیان او نیستیم و تمام اسباب و عللش هم هیچ کسی نمیدونه. ما در دوران حق زندگی میکنیم. در دوران حق مداری فقه نه توانایی سابق رو داره و نه مقبولیت سابق رو داره. یعنی از طرفی با بعضی از حقوقی که امروز دیگه برای بشر مسلم شمرده میشه، جز مقدساته، کسی چون و چرا نمیتونه بکنه. حتی زن مسلمان، مرد مسلمان هم این حقوق جدید رو پذیرفته. در گذشته در روایات بود، حتی تو رساله های عملیه ما، که جزء سعادت مرد است که دخترش تا خونه حیض ندیده ازدواج کنه و از خانش بره، یعنی قبل از 9 سالگی. امروز شما یک خانواده مسلمان رو به من نشان بدید که از روی اعتقاد بیاد و دخترش رو قبل از 9 سالگی شوهر بده، مگر اینکه روی احتیاج باشه، مگر اینکه روی نادانی باشه. دیگه هیچ مسلمان این کار رو تصویب نمی کنه و به هر کی هم که شما بگید بالاخره میگن بله متعلق به یک دورانی بوده، اما نه به دوران ما. فقه امروز ما مقبولیتش رو به دلیل اینکه با پاره ای از مواد اعلامی حقوق بشر منافات پیدا کرده دست داده. فقهای ما هم دست و پا میزنن برای اینکه این فقه رو وصله پینه کنن، برای اینکه از گوشه و کنار یک روایاتی، یک آیاتی استنباطات تازه‌ای بکنن و مثلا جواب مشکل رو بدن، که چنان که من در کتاب قبض و بسط آوردم این کار ناممکن است، مگر اینکه در مبادی علم فقه که عبارت باشه از کلام، الهیات و اصول، اونجا تجدید نظر کنن، یعنی خداشناسیشون رو عوض کنن، پیغمبرشناسیشون رو عوض کنن. مادامی که خدا به صورت یک پادشاه مقنن در صدر نشسته و این احکام رو برای ازل و ابد الهام به پیامبر کرده، مادامی که چنین اندیشه‌ای در سر داشته باشن، این فقه عوض شدنی نیست. خب این فقه اولا از این جهت نامقبوله و نامعقوله. معقولیت خودش رو واقعا در جهان جدید، یعنی با سازگاریش رو با عقلانیت جدید از دست داده. دومی که ناتوان شده، یعنی در جهان گذشته همین فقه با همین محدودیتاش تقریبا جواب مشکلات جامعه رو میداد. جامعه توسعه نیافته بود، مسائلش بسیط بود، اما در جهان جدید هزاران نکته پیش آمده که فقیهان با تکلف خودشون رو سعی میکنن که به اون نزدیک بکنن. ما فقه اتمی باید درست کنیم، فقه سیاسی باید به وجود بیاریم، چیزایی که همه هم میدونن دستشون خالی، خودشون هم میدونن، حتی اگر آبروداری کنند و ظاهرسازی کنند اون رو به زبان نیاورند. میگویند که پاره از این مسائل رو که فقه نگفته و پیامبر نگفته به ما وانهاده است. خب جای سوال است، چنان که خیلی از متفکران گفتند، چطور اینقدر در قرآن و در روایات در باب نماز، در باب روزه، در باب غسل سخن گفته شده، اما این مسائلی که این همه اهمیت داره راجبش هیچ سخنی گفته نشده و به مردم واگذار شده و اونها جز مباحات و منطقه الفراغ شمرده شده؟ ببینید، این دو تا جزء از اجزا یا این دو مقوم از مقومات حکومت دینی در جهان ما پاک از رکنیت افتاده اند، پاهاشون سست شده. یعنی اگر این بدنه حکومت دینی بر دو پا ایستاد که یکی پای مشروعیت باشه، یکی پای قانون و فقه باشه، هر دوتا به شدت لرزان و ویران شده اند. بنابراین هوس بنا غیر از این که بگیم مطلوب هست یا مطلوب نیست، ممکن نیست. شما روی این دوتا ستون هیچ سقفی نمیتونید بزنید. اگرم سقفی بخواید بزنید، باید با چی؟ با بی‌اعتنایی به خواست مردم، با بی‌اعتنایی به عقلانیت دوران، با بی‌اعتنایی به توسعه یافتگی جامعه این سقف رو بزنید. و چون این بی‌اعتنایی ها بسیار هزینه داره، مجبوری دست به تحمیل ببرید، یعنی به قوه قهریه متمسک و متوسل بشوید. اگر شما بتونید عقلا مردم راضی کنید، حاجت به قوه قهریه ندارید. وقتی که با عقل مردم سخن بگی و عقلشون بپسندند و بپذیرند موضع شما رو، تمکین خواهند کرد، مگر پاره از بی عقل ها، ولی عقلا تمکین خواهند کرد. اما امروز عقل هیچ عاقلی نمیتونه بپذیره که یک مجلسی به نام مجلس خبرگان هست و اینها میگوین که ما اونجا مینشینیم با هم شور میکنیم، ناگهان یک دست غیبی برای ما منکشف میکند که حکومت حق کیست. یعنی ما که انتخاب نمیکنیم اصلا، کشف میکنیم. چگونه کشف میکنیم؟ یه چیزی شبیه همون روح القدس در مسیحیت. من عیناً این رو گفتم در یکی از سخنرانیام که نظام حکومتی ما خیلی شبیه کلیسای مسیحیت شده. شما میدونید در مسیحیت وقتی که یه پاپ تازه رو میخوان انتخاب کنن، کاردینال هایی که مینشینن نمیگن انتخاب میکنیم، میگن مینشینیم تا روح القدس الهام کنه. عین این ماجرا در مجلس خبرگان ما میگذرن. خب حالا جناب پاپ و روح القدسی که میاد و الهام میکند و پاپ رو انتخاب میکند، این حرف رو برای پیروان دینی خودش میزنه که هیچ سلطه سیاسی بر اونها نداره. اونا میتوانن حرف رو بپذیرن، میتوانن نپذیرن و تأثیری در زندگیشون نداره. اما یک کسی که میخواد سلطه سیاسی، قدرت سیاسی رو به دست بگیره، این میاد و مشروعیت خودش رو از الهام روح القدس کسب میکنه، به شدت غیر عقلانیست و ضد عقلانیست در روزگار ما، و لذا جا نیفتادنیست. یعنی این رکن مشروعیت ویران است و لرزان است. فقه هم که تکلیفش رو روشن کردم، فقه در جهان ما هم به دلیل زاویه و بلکه منافاتی که با حقوق بشر داره در پاره از موارد، در پاره از موارد دیگه بلا اشکاله، و هم به دلیل ناتوانیش، این مبانی، این روایت های خاصی که ما چه در اهل سنت و چه در تشیع داریم، اینا تواناییشون بسیار محدوده، بسیار محدوده، به درد یک جوامع بسته‌ای میخورن، جوامع توسعه نیافته‌ای میخورن. بست دادن اونها و تعمیم دادن اونها به جهان جدید بسیار تکلف‌آمیزه و از دلش یک قوانینی بیرون میاد که مگر آدم اونها رو در خلوت و در انزوا و در اختفا بخواد بیان بکنه، و الا به کار جامعه نمیاد. به همین دلیل هم شما میبینید جوامع غربی که به جای خودش، حتی در جامعه دینی خود ما که تحت نظام ولایت فقیه یعنی حکومت پیغمبر به ادعای اونها اداره می شود، اصلا جامعه به راهی می رود، روحانیت به راه دیگری می رود. یعنی نه بانک ها، نه وزارت خونه ها، نه تجارت خونه ها، نه سیاست بین الملل، فقه پیروی نمی کند. فقه حرفی در این جهان نداره. اگرم داشته باشه یه کلیاتی است که همه عقلای عالم میدونن، لازم نیستش که شما اونا رو بیایید و ظاهرا و اسما از فقه استنباط بکنید. و روحانیت با ورود در این عرصه اتفاقا به جای اینکه توانایی خودش نشون بده، ناتوانی خودش نشون بده. و ثالثا، حالا ما گفتیم مشروعیت رو کسی یک فردی از خدا بگیره، ولی دیگه نگفتیم یه صنفی بیاد و مشروعیت رو از خدا بگیره. گفتم امروز صنف روحانیت در کشور ما حکومت میکنه، نه یک نفر که بنا به خیال خودشون پیامبر یا امام زمان اون رو در اونجا نشانده است. ببینید عین این ماجرا رو ما قبل از انقلاب داشتیم، اما در عرصه های بی خطر هر مرجعی میگفت که امام زمان مرا به نیابت خودش انتخاب کرد، به قول خودشون علم رو به کول من نهاده، به دوش من نهاده. 10 تا هم مرجع بودن، 10 تا علمدار، 10 تا نایب امام زمان، هر کدوم هم مدعی اعلمیت و مرجعیت، به هیچ جا هم زیانی نمیزد. درست مثل جناب پاپ که روح القدس او رو انتخابش میکنه. اما شما وقتی که وارد عرصه قدرت سیاسی میشوید، این سخنان بار معنایی دیگری پیدا میکنه و آثار و پیامدهای عجیب و عظیمی پیدا خواهد کرد. کمترینش اینه که عقلانیت و معقولیت خودش رو از دست میده. آقای خمینی درست فهمید وقتی که نشست بر صدر و ولی فقیه شد، گفت فقه مصطلح حوزه ها برای اداره جامعه کافی نیست. اینو درست فهمید و خوبم گفت و نشانی از تیزفهمی او میداد و هم از صداقت او، اما هیچ فقه دیگری هم جایگزین او نکرد. فقیهان بعدی هم جایگزین او نکردند و جایگزین کردنی هم نیست. تمامش متکی شد به اراده فقیه، نه علم فقه، به اراده فقیه، به تصمیم فقیه، به تشخیص فقیه متکی شد. چه در زمان خودش که دست گشاده از آستین قدرت بیرون آورد و امر و نهی میکرد و عزل و نصب میکرد و قبض و بسط میکرد و رتق و فتق میکرد و حل و عقد میکرد، و چه در زمان ما. و طراحی همچنین شده است که تا ابد اگر چنین حکومتی برقرار باشه چنین عمل کنن. و این دیگه معناش این نیست که علم فقه قانون کشور است، معناش این هستش که استبداد رسم کشور است و فرمان حاکم قانون کشور شده است، گرچه که به ظاهر یک قانون اساسی هم وجود داره. خب من تا اینجا در واقع میخواستم، فکر کنم وقت ما امروز دیگه به پایان رسیده، نمیتونیم نکته دیگری رو اینجا بیان بکنیم، پس به جلسه دومی یا جلسه سیوم هم احتیاج داریم. خلاصه یه حرف من این است، ما در جهانی زندگی میکنیم که چیزهای، اندیشه‌های، نرم‌های و رسم‌های مسلم و مقدس شده‌اند که عقلانیت بشر جدید رو تشکیل می‌دهند. یکی از آنها علم است، یکی از آنها مسئله حق است، یکی از آنها مسئله ملیت است، ملت دولت است، که نوبت‌های قبل توضیح دادم که در جهان جدید در یک ملت افراد و از ادیان مختلف جمع می‌شوند. دیگه جامعه به طور خالص ایمانی و دینی نیست. و تئوری قرارداد پیش آمده است. این تئوری رو خوب من همینجا توضیح بدم. ببینید عقلانیت بشر جدید این است که با حاکم خودمون قرارداد می‌بندیم. این از زمان لاک و از زمان روسو و از زمان هابز به این طرف در واقع پایه اندیشه سیاسی قرار گرفته. یک قراردادی بین حاکم و محکوم، بین آمر و مأمور برقرار می شود که پاره از وظایف به ای بر می گرده و پاره از وظایف به او بر می گرده. این که یک نفر ولایت دارد، ولایت یک سویه، این دیگه با عقلانیت بشر جدید سازگار نیست. وکالت دارد، بله، این امر وکالت امروز بسیار جا افتاده، بسیار جا افتاده. این رو کی می فهمید؟ جناب وکیل الرعایا هم می فهمید. کریم خان زند گفت منو پادشاه نگید، من وکیل مر. اون می فهمید، اما این فقیهان ما هنوز حالشون نیست. صریحاً آیت الله جوادی آملی در سخنرانی‌هاش میگفتش که ولی فقیه ولی مردم است، وکیل مردم که نیست. یعنی ننشسته از مردم حرف بشنوه، نشسته که به مردم فرمان بده. ولی مردم است چرا؟ چون نایب امام زمان است، برگزیده مردم نیست. او فقیه رو به مسند نشانده است. ببینید عقلانیت روزگار ما با اینها سازگار نیست. یه روزی شاید مردم که داره میپذیرفتن، ساکت بودن، به عقلشون میرسید، با عقلشون میخورد. امروز با این مبانی نمیتوان حکومت کرد. لذا سیاست شرعی یا حکومت دینی که عبارت از حکومت روحانیت باشد، که مبتنی بر قرارداد نباشه، مبتنی بر وکالت نباشه، مبتنی بر مفهوم حق نباشه، مبتنی بر مشروعیت عقلانی نباشه، بلکه مشروعیت الهی باشه، چنین حکومتی عملا ناممکن است. البته به زور ممکن است، به زور ممکنه، اما عقلا ناممکن است، عملا هم ناپایدار است. خیلی خوب، ما یک سوالی رو قبلا طرح کرده بودیم که خب اگر این طور نیست، پس بالاخره با دین چه کار باید کرد و با روحانیت چه کار باید کرد، که من این رو به نوبت آتی می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آی دکتر، سلام علیکم.
سلام جانم، بفرمایید.
سوالی که من داشتم خدمتتون در مورد این بحثی که فرمودین که دین در اعمال ما ریزش میکنه و ما تقریبا جدای دین از سیاست رو نمیتونیم داشته باشیم، ولی بحثایی که اول خودتون فرمودین، شما فرمودین که من بحث بیرون دینی میخوام بکنم نه درون دینی. میخوام از نظر بیرون دینی، جامعه های نظام های سیاسی لیبرال و دموکراسی الان راههایی رو دارن ساجست میکنن که ما چجوری میتونیم از درگیر شدن این، از ریزش این فکرهای دینی در مسائل سیاسی جلوگیری کنیم. مثلا همین که این رورسی یکی ازش که میگه ما چیکار کنیم دین و زبان دینی رو کاملا خصوصی کنیم، یا جان رالز میاد میگه که خب ما به چه شکلی الگوهای من دینی رو ایجاد بکنیم که شهروندان دینی و مذهبی حق نداشته باشن که برای مشارکت از استدلال‌های زبان دینی خودشون استفاده کنند، یا اینکه همون هابرماس که قبلا خدمتتون گفتم، اینها به شکل‌های مختلف تئوری‌هایی رو می‌خوان مطرح کنن که ما چیکار بکنیم که از ریزش این افکار دینی در منش در اعمال سیاسی ما جلوگیری کنیم. من احساس کردم اینو ما چجوری جواب این تئوری‌ها رو می‌خوایم چجوری بدیم.
ببینید، من مطمئن نیستم اون نتیجه‌ای که شما میگیرید از سخنان اون تئوریسین ها 100% همون باشه که اونها منظور دارن. اتفاقا اونها نمیخوان این رو بگن، اونها از قضا میخوان جای دین رو تو جامعه باز کنن، نه اینکه در رو به روی او ببندن، منتها یه جای معقولی به او بدن. به اصطلاح همین هابرماس که شما گفتید، تمام حرفش این است که ما در جامعه مثل به قول او در سپهر عمومی جایی به دین بدیم، و لذا پیشنهادش جامعه پست سکولاره. پست سکولار یعنی چی؟ یعنی پس از در برگذشته از سکولاری. در جامعه سکولار گویی که دین مورد بی احترامی و بی اعتنایی است، حتی تو سیاست گذاری ها به او نقشی و شأنی نمیدهند. ایشون میگه ما باید از سکولار و دینی عبور کنیم. ما از جامعه دینی عبور کردیم، خب شده جامعه سکولار، حالا جامعه از سکولاریسم باید عبور کنه بشه پست سکولار. مثل فلسفه که مثلا از فلسفه مدرن رفت به پست مدرن. پست سکولار یعنی یک فضای، یک سپهری به وجود بیاریم که در این سپهر دو طرف، چه دیندار و چه غیر دیندار، بتونن با هم تعامل کنن و گفتگو کنن. البته شرط این گفتگو این استش که در مقام آرگیومنت، در مقام مباحثه، دینداران به ادله درون دینی متوسل نشن. راست هم میگه، برای اینکه ادله درون دینی برای من معتبره، برای شما اگر اعتقاد دینی نداشته باشی معتبر نیست. در سپهر عمومی ما باید طرفین به ادله، به تصورات و تصدیقاتی متمسک بشن که فرادینی است، یعنی همون پست سکولاره، یعنی عقلانی است، نه دینی است نه ضد دینی، و دو طرف میتونن به او توسل بجوین. این سخن آقای هابرماس و امثال او در واقع جا دارن میدن به دین در سپهر عمومی و به متدینین میگن شما سخنتون رو عقلانی بکنید به طوری که یک عقل غیر دینی هم بتونه اون رو بپذیره یا محل تأمل قرار بده. و الا اگر بگی خدا اینو گفته، خب اون طرف مقابل میگه خدا برای شما گفته، من زیر بار خدای شما نمیرم، قبول ندارم. یا بگیم اسلام اینو گفته، اون مسیحی میگه من نمیتونم سخنان شما رو که از اسلامیت برمیخیزه بپذیرم. اما وقتی که شما فراتر از همه اینها میرید، یعنی در سپهر عمومی و عقلانی سخن میگید، در اونجا همه میتونیم با هم گفتگو بکنیم. من میتونم حتی حرف اسلامی خودم رو هم بیارم اما استدلال عقلی براش بکنم، شما هم، یعنی اون مسیحی هم حرف مسیحی خودش رو بیاره، و این چنین جامعه پست سکولار بسازیم، هممون در کنار هم زندگی بکنیم و کسی هم به کسی نتونه زور بگه. بگیم اگه حرف داری بیا تو سپهر عمومی بگو، حرفایی هم که تو خانه میزنی و برای همکیشان خودت میزنی، خب برای همکیشان خودت بزن، ولی انتظار نداشته باش که دیگران بپذیرن. این نکته اول. نکته دومی که اینا همشون قائلن به این که نهاد روحانیت بعد از دین جدا بشه، هم آقای هابرماس هم دیگران، این در واقع اصل جا افتاده است. ولی اینکه دین با سیاست در متن جامعه آمیخته بشه، اینو هیچ کسی نگفته و هیچ کسی هم نمیتونه این رو مانع بشه. ما همیشه مثال خیلی سادهمون این بود که در این آمریکا تا امروز یک رئیس جمهور بیدین بر سر کار نیامد. حتی اگر بیدین هم بوده نمیتونست اظهار بیدینی بکنه، برای اینکه جامعه بهش رأی نمیده، برای اینکه متدینین و دینداران و خداباوران جامعه به او رأی نمیده. این بهترین مثال دیگه از ریزش دین در سیاست، دین در سیاست، نه روحانیت در حکومت. بهترین مثال تا امروز هم نشده. حتی تا مثلا شاید 70 80 سال پیش در انگلستان و فرانسه هم ناممکن بود، ولی خب حالا دیگه فرق کرده. البته آقای جورج پومپیدو دیگران اینا ظاهرا اونجا خیلی علنا خدا ناباور بودن. برتان راسل توی شرح زندگی خودش میگه، میگه من میخواستم که نماینده مجلس بشم یا لرد بشم، یه دوست من اومد از شب تا صبح با من صحبت میکرد، میگه میخوایم کاندیدات کنیم، تو فقط نگو آتئیستی، نگو، نمیگه بیا بگو دین دارم. میگه من البته زیر بار نرفتم. چرا؟ برای اینکه جامعه اون روز انگلستان یه آتئیست رو نمیپذیرفت به نمایندگی خودش تو پارلمان انتخاب بکنه. این معنیش همین ریزش دیانت، یعنی فکر، فکر مردم که اگه فکر دینی بود، فکر دینیشون در سیاست، یعنی در تصمیم‌های عملی سیاسیشون دخالت داره. البته اگر جامعه بیدین شد، خب این اوضاع فرق خواهد کرد. لائیسیته برقرار میشه. لائیسیته یعنی ضدیت حکومت با دین که غلطه. اما حالا نکته این که ما با دین چه کار بکنیم. حالا اگه کسی قبول کرد که خیلی خب دین ریزش میکنه در تصمیم گیری های مردم، در انتخابشون، پس بیایم با دین مبارزه کنیم که دین چنان ضعیف بشه و مردنی بشه که این دخالت رو نکنه، خیلی خب، این البته یه رأی است، من با این رأی همراه نیستم. معتقدم که اولا موفق نیست و ثانیا اصلا مطلوب نیست. چرا ما این کار رو بکنیم؟ دین یه نیروی اجتماعی بسیار خوبه اگر در چارچوب های خودش بمانه. قبلا هم مفصلا من در این باره سخن گفتم، یه نیرویی که میتونه کاملا پشتیبان حکومت باشه، حکومت عادل، میتواند پشتیبان اخلاق باشه توی جامعه، میتواند کارهایی که حکومت‌ها با زور و با قانون نمیتونن بکنن، دین میتونه اون کارا انجام بده. هیچ دلیلی نداره که ما دین رو در جامعه تضعیف کنیم، ولی بعد اصلاح بکنیم، که حالا بخشش رو هم نوبت گذشته خواهم بود.
سلام علیکم، خسته نباشید. ممنونم از سخنرانیتون، خوشحالم که خدمتتون هستم. عرض کنم خدمتتون که بخش اول سخنرانیتون بیشتر مد نظر من هست، قسمتی که راجع به حالا در واقع سلوک سیاسی پیامبر یا آقای خمینی که حالا شباهت‌هایی به هم دیگه داشتن. به نظر میاد که خود به خود این در واقع سلوک اینها باعث میشه یک اخلاقیات جدیدی، یعنی یک نظام اخلاقی در واقع سیر در واقع عمل کردشون به وجود بیاد. من خودم خاطرم هست که در یک ویدیو آقای خمینی میگفتن که یک جاهای شما اگه دروغ بگید ثواب هم داره، یعنی علنا یک نوع اعتباری بودن اخلاق رو در سلوک خودشون میگفتن. آیا این باعث نمیشه که خب حالا زمانی که میخوان دست به قدرت ببرن و حالا به خاطر انگیزه های حتی الهی در واقع قدرت رو به دست بگیرن، دیگه عملا فضایلی که ما متصور هستیم برای یک دولت مطلوب دیگه ممکن نباشه و بعد بیایم این نتیجه گیری رو بکنیم که خب بس افرادی که داره ایدئولوژی هستن یا در واقع همچنین انگیزه هایی دارن پس مطلوب نیستن، یعنی دینداران به یک نوعی نمیتونن خیلی وارد سیاست بشن. این یک. دو هم راجب اون قسمتی که فرمودید بخشی از احکام امضاییه، از همینه که تو بعضی آیات قرآن، البته الان خیلی خاطرم نیست که در واقع کدوم، مثلا داریم که در مورد جزئیات هم میگه که سالک حدود الله لا تقربوها، یعنی یک نوع تأکید روی همون جزئیات داره به نحوی که انسان اسم میکنه که یک مقدار انگار یک امر معنویه، یعنی خیلی حساسه و خیلی داره روش تاکید میشه. میخواستم ببینم که این رونی که شما فرمودید بسیارش الهی نیست و امر مدیریتیه چجوری قابل جمع فلمم.
این دومی رو اول جواب بدم. ببینید همه اینها رو پیامبر میگفت و میگفت که امر الهیه و درستم میگفت، منتها امر الهی معنیش نیست که از جامعه برگرفته نشده. همونهایی رو که تو جامعه جاری بود میگفت حالا شما به منزله قانون دینی به اینها عمل کنید. تا امروز به اینها عمل میکردید به منزله یه قانون قبیله‌ای و اگرم تخلف میکردید فالمثل گناهکار شمرده نمیشدید، ولی از امروز دیگه به چشم یک واجب دینی به اینها عمل کنید. این هیچ منافاتی نداره با اینکه این قوانین برگزیده یا امضا شده یا توسط شخص پیامبر باشه. هر چه آن خسرو کند شیرین کند، پیامبر هر کاری میکرد الهی بود، این فرق نمیکنه. ولی معناش این نیستش که یه تلفنی دستش بود و او دائما به اون میگفتن که این کارو بکن یا این حکم صادر کن یا اون قانون رو تقنین یا تأسیس کن، اینطوری نبود. خود او مصلحت رو میدید و چنان که گفتم خب باره از فقیهان اخیر دست کم بعضی از احکام پیامبر رو که اتفاقا جز احکام مهم ایشون هم هست میگن حکم حکومتی بوده، یعنی خودش این کار کرده. این حکمای ریزتر رو از قضا کردنش الهی که چجوری وضو بگیره چجوری غسل بکنی، ولی حکم لازرر و لازرار که یک حکم سیاسی اجتماعی اقتصادی بزرگ و امثال اینا میگن حکمای حکومتی بوده و پیامبر خودشون اینها رو وضع و تأسیس کردن و مصلحت جامعه میدیدند و مدیریت خودشون رو بر او بنا میکردن. لذا اینا هیچ منافاتی با هم نداره، اینا 100% بعدر شخص پیامبر اینها منطبق شد با هم. وقتی که نوبت به دیگران رسید دیگه سخن اونها سخن خدا نبود، سخن اونها سخن پیامبر بود، یعنی از او اخذ و اقتباس میکردن و بقیه داستانها. اما بخش اولتون، ببینید شما گویا که یه پیشفرضی دارید، البته خیلی ها این رو دارن، که سیاست اصولاً یه کار کثیفیه، بنابراین اگر متدینان بیان و حکومت کنن لاجرم به آلودگی های آلوده خواهند شد. این حرف، این پیشفرض با این کلیت و اطلاقش نمیتواند مورد قبول باشه. ملاحظه بکنید، بله این حرف درسته و این اون مغز سخنان ماکیاولی هم هست که اخلاق قدرت اخلاق دیگری است. با اخلاق فردی همه جا یکی نیست. این حرف درستیه، این تشخیص خیلی درستیه. شما اونجا که میرید وقتی که مدیریت کلان میخواید بکنید که همون نامش میشه سیاست ورزی، خیلی وضعیت فرق داره تا وقتی که روابط ساده و مختصر اجتماعی و دوستانه و خانوادگی دارید. اینا خیلی با هم فرق میکنه. به همین دلیل شما اونجا مثلا یه مرتبه تصمیم به جنگ بگیرید، یک مرتبه تصمیم به صلح بگیرید. اینا هم چیزایی نیست که بازگشت پذیر باشه. شما در روابط دوستانه ممکنه 10 بار با یه دوستتون قهر کنید، آشتی کنید، یه روز قرض بگیرید، یه روز نداشته باشید، قرضتون رو پس بدید، مشکلاتتون رو با دوستانه حل کنید. اما در سطح سیاست کلان، اولا این رفیق بازی ها نیست، ثانیاً پس گرفتن تصمیمات هزینه های زیادی داره و وقتی هم که تصمیم رو گرفتید بعد پاش وایسید، چون اگر نایستید وقت به خاطر اونها ممکنه مرتکب بعضی افعالی بشوید که در اخلاق فردی مذمومه اما در اخلاق کلان مدیریتی و سیاسی مذموم نیست. این خیلی مسئله مهمی است. حتی شما از افلاطون، چون مثال دروغ رو زدید، از افلاطون که خب قائل به حاکم حکیم بود، گفتش بعد حکیمان رو بر سر حکومت نهاد، یه بابی داره، بحثی داره تحت عنوان گلدن لای، دروغ طلایی، و میگه اون حاکم هم گاه مجبور میشه که دروغ طلایی بگه. این حرف از اونجا شروع میشه، بعد میاد قرنها بعد به دست کی میرسه؟ جناب نیکولو ماکیاولی. ایشون صریحا میگه که اصلا دروغ بگو اما چنین نشون بده که در راست دروغی بکن اما مردم فکر کنن تو خیرخواه اونا هستی. حالا ما که ماکیاولیست نیستیم انشاءالله، ولی در اخلاق قدرت چیزهایی پیش میاد که با ملاک‌های اخلاق فردی اونا رو نمیتوان سنجید. این خیلی اصل مهمی است در سیاست. اما و هزار اما، چه کسانی اخلاق قدرت رو نوشتن؟ ما در اخلاق فردی خیلی کتاب داریم. همه این کتاب‌های علم اخلاق همش مال اخلاق فردی است، از اخلاق ارسطو، نیکوماخوس تا در جهان ما که اخلاق مثلا جناب ابن مسکوی نوشته، غزالی نوشته، خواجه نصیر طوسی نوشته، نمیدونم علامه دوانی نوشته، نمیدونم ملا مهدی نراقی نوشته و دیگران، همه اینا کتب اخلاق فردی هست. کسی از علمای اسلام بر حدی که من میدونم در اخلاق قدرت کار نکرد. اصلا این تمیز که یک فرق مهمی بین اخلاق قدرت هست و اخلاق فردی، خود این تمیز رو مطرح نکردن، بعدم اصلا نیومدن در اون اخلاق کاوش بکنن. چرا؟ برای اینکه خیلی ضد عرفه. شما اگر بیاد بگید که دروغ اونجاها گاهی جایز است، حالا ما در اخلاق فردی هم گاهی جایز میدونیم، یا آدم کشتن اونجا گاهی جایز است که خب جایز میشه دیگه، به قول انوری گفت پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند، بعد شما میگید سنگ رو سنگ بند نمیشه، سیاست کثیفه، سیاست کلاهبرداریه، سیاست تجاوز ظلمه. بله عموما سیاست ها اینطوری بوده، اما در این حال اخلاق قدرت رو با اخلاق فردی نباید مقایسه کرد و این یک خلأ است اینجا که باید منتظر مون تا بیان دیگه و متفکرانی که اینو حل کنن. به همین دلیل شما در کنار فلسفه سیاسی و حالا مثلا فلمثل اخلاق سیاسی، یه عبارتی رو، ترمی رو همیشه میشنوید، میگن رئال پولیتیک، یعنی سیاست واقعی. یعنی در سیاست اخلاقی و فرضی و ایدئالی بله فرانکار بد است، اما در رئال پولیتیک چاره نیست، بعد این کار کرد. چرا؟ نام بی اخلاقی هاشون رو رئال پولیتیک گذاشتن، چیزی این وسط درست تعریف نشده و چنان که گفتم جاش خالی است.
سلام آقای دکتر.
سلام جان.
دو تا مطلب هم خواستم بگم. یکی این که اولیش یه سواله که تا حدی توی سوالهای قبلی هم مطرح شد، ولی من در واقع به یه جنبه متفاوتتری میخوام نگاه کنم. اینکه اگه نمیشه حکومت اسلامی داشت در دوران حاضر، آیا این بدین معنیه که کلن دین و حالا به طور خاص اسلام رو از روابط سیاسی باید کنار گذاشت، به طور خاص مثلا برای منطقه خاورمیانه، چون اکثر کشورهاش اونجا دیندارن و خیلی از مردم اونجا مردم دینداری هستن، من به چیزی که به ذهن من میرسه میشه از دین در واقع استفاده کرد، حداقل برای اتحاد این کشورها که خودش میتونه به یک در واقع ابر خیلی بزرگی تو دنیا تبدیل بشه با توجه به ریسورس هایی که هست و منطقه در واقع شرایط استراتژیک و موقعیت استراتژیکی که داره. و این یک. و مطلب دوم این بود که این سری درس در واقع دین و قدرت که در واقع پایانش داره میرسه، میخواستم بگم که ما خیلی استفاده کردیم هم از این سری درس ها هم از اون ورژن قبلیش که سلوک دیندارانه در جهان مدرن بود. البته بعضی از جاهاش در واقع بنیان اعتقادهای ما رو لرزون، ولی به این معنی نیست که در واقع چیز بدی بود. مثالش مثلا این جاده هایی که از کنار کوه رد میشن، عمدن میان مثلا یه چیزهایی میذارن، بمبایی میذارن که در واقع خورده سنگهایی که بدن خودشون فرو بریزن، این یه چیز خوب هم هست. خلاصه ما خیلی استفاده کردیم و به قول
متشکرم. بله، والا حالا آدم اعتقادات قبلیش هیچ دلیلی نداره که اعتقادات قبلیش مدلل بوده و صادق بوده، ای بسا که لرزان بوده و من فقط کمک کردم به لرزیدنش، یعنی فرو ریختنش، نه اینکه اونا از اصل و در بن لرزان نبوده و محکم و استوار بوده. چیزی که خیلی محکم و استوار باشه که به راحتی فرو نمیریزه. بعدم آدم مثل جامعش رو که نو میکنه، فکرش رو هم باید نو کنه، نه بی دلیل، بلکه با کاوش و تحقیق و جستجو. اگر این جامعه فکری او نو شد که مطلوبه. علی هر حال خیلی ممنونم از کامنتتون. اما راجع به سوال اولتون، اونجا باید عرض بکنم که ببینید، شما یک مطلبی رو گفتید که من در جلسات گذشته علیه اون مطلب سخن گفته بودم و او استفاده ابزاری از دین. شما گفتید ما از دین آیا نباید کمک بگیریم برای وحدت بخشیدن، اتحاد بین اقوام در جامعه و اینها. من قبلا مفصلا در این باب صحبت کرده بودم که دین وسیلت نیست، بل خود غایت است، غایتی در خورد انسانیت است. گفتم اصلا این اندیشه استفاده از دین برای این مقصد یا اون مقصد، حتی مقاصد خیر، مقاصد شر که اصلا بیرون از کلام ماست، اینها جایز نیست، برای اینکه ممکنه امروز گرهی از کار شما بگشاید، اما اگر بدل به یک استراتژی بشه، اونگاه سر از مهلکه ها بیرون خواهد آورد و بنابراین باید از همینجا آب رو از سرچشمه ببندی. گفت ای سلیم، آب ز سرچشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی. این نکته ایست که من اون دفعه عرض کردم. اما این که پس اسلام کاری به سیاست دنان کی گفت نداره، البته من دفعه بعد انشالله اصلا باید در همین باب سخن بگم و انشالله خواهم گفت به عنایت در باب روحانیت، جایگاهش و جایگاه دین و نسبتی که ما با دین پیدا میکنیم. این امروز دیگه در دایره وقت ما نمی گنجید، من به نوبت آینده موکول کردم. اینجا اجمالا به شما میگم که نه، اینا هیچ کدوم مورد بیمهری قرار نخواهد گرفت، بلکه انشاءالله اونچنان که من میفهمم و میپندارم هر کدوم در جای خودشون قرار خواهند گرفت و لذا بهترین خدمت رو هم خواهند داد، بهترین بهره رو، به جای اینکه ما معین کنیم و جا بدیم که دین رو در اینجا به کار ببریم، در اونجا به کار ببریم فلان، جای خودشون به قول ارسطوییان اون حیز طبیعیشون رو پیدا بکنیم، در جای خودشون اونها رو بنشانیم، اون موقع خواهیم دید که چقدر خوب اینا کارکرد دارن. امروز تو جامعه ما دین واقعا از جای خودش بیرون اومده، مثل خیاطیه که میخواد شیرینی پزی کنه یا شیرینی پزیه که میخواد خیاطی بکنه. بعد به قول مرحوم ملک الشعرای بهار که شعرش یادم نیست، میگفت که خیاطی که شیرینی پز شد، یا لباسایی که میدوزه چربه و چیلیه، یا شیرینیاش توش نخ و سوزن پیدا میشه و هیچ کدوم، نه اون لباس میشه و نه این شیرینی میشه. هر کدوم بعد فانکسیون خودشون، کار خودشونو بکنن. روحانیت اگر کار خودش رو بکنه بسیار مطلوبه. من بارها گفتم که پرورش روحی مردم، تهذیبشون، ارشادشون، دادن معنویت به اونها، و به شرط اینکه خودشون هم واجد این اوصاف باشن، یعنی خودشون هم واجد طهارت روح، صفای معنوی باشن و مال اندوز نباشن. به قول سعدی، ترک دنیا به مردم آموزن، خیشتن سیم و قلعه اندوزن، اینطوری نباشن، بهترین نقش رو تو جامعه میتونن ایفا کنن. چرا باید خواستار قدرت سیاسی بشن که هم به بعضی از آلودگی ها آلوده بشن و هم از کار اصلی خودشون باز بمونن و بعدم فکر بکنن که جامعه رو توانستن که دینی بکنن؟ این رو من انشالله نوبت آتی بهتر خواهم کاوید و توضیحات بیشتر در باش خواهم.
آقای دکتر، ما سوال دیگه نداریم، ولی یکی از این دوستان جلسه قبل یه سوالی کرده بود از کتابی که گفتگو با آقای دکتر ناصر کاتوزیان، مرحوم ناصر کاتوزیان بود.
بله بله.
که یک نسبتی بین اخلاق و قانون، میگفت اخلاق اجتماعی در واقع فشار میاره به این که برخی از قوانین تغییر پیدا بکنن. به اصطلاح شما نکته ای اگر دارید.
بله، من خودم اون که اون دوستمون فرستاده بودن، من البته اون نوشته مرحوم کاتوزیان ندیده بودم، ولی من 100% موافقم. اصلا یکی از بدیهیات این فنه. ببینید، من همیشه گفتم که اخلاق قانون تو جامعه مینیمم اخلاق رو در خودش داره. اخلاق خوبی دایره خیلی وسیعی داره. اخلاق به شما میگه احسان کن به دیگری، اما اگر قانون بیاد به شما بگه احسان کن، دیگه احسان نیست، این میشه اجبار و الزام قانون. و بعدم جامعه بدون احسان نمیگرده، یعنی این چنین نیستش که فقط قانون وقتی جاری بشه، قانون خشک بتونه جامعه رو اداره کنه. بنابراین اینکه قوانین باید اخلاقی باشن، اما چی؟ مینیمم اخلاق رو که دیگه کمتر از او روانیست و به کمتر از او نمیتوان قناعت کرد، باید در خودش داشته باشه و ضد اخلاق هم نباشه. اما فراتر از اون رو ما به اخلاق میسپاریم و اتفاقا جای روحانیان و مصلحان همینجاست که هم نظارت کنن بر قوانین که غیر اخلاقی نباشن و هم اخلاق رو در جامعه توسعه بدهن، که بهترین چفت و بند و سیمان در جامعه همین اخلاقیات هست، چه اونی که تو بازار کار میکنه، چه اونی که تو تجارت، اونی که تو مسجده، چه اونی که در سیاسته، چه اونی که در قضا و قضاوت. اینا همه اگر از یک اخلاقی که فراتر از قانونه برخوردار نباشن، واقعا کار نمیشه و به هدف نخواهیم رسید. این 100% درسته، من با اون نوشته خیلی موافقم و مطلبی است که از کردم به حسب ظاهر جزء بدیهیات شمرده میشه. بله بله.
آخرین سوال.
بفرمایید. ببخشید آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم.
سلام.
من سوالی که داشتم اینه که من کلا این حرفاتون رو خیلی خوب تونستم دنبال کنم به نسبت توی این جلسه‌هایی که داشتیم. یه چند جلسه اون وسط بود که یکم به نظر من یه جوری دیگه ای من یه دفعه تصوراتم شد از مسیری که قرار بره. اونم اون موقعی بودش که شما به اینجا رسیدین که دین فقط برای دین خوبه و مثلا شریعتی یا امثال این که برداشتن دین و وسیله قرار دادن و نباید وسیله باشه. بعد یه دفعه رفت در یه مسیر دیگه ای، ولی بعد دوباره برگشتیم. مثلا این ربطی داشتش یا اصلا چجوری من اونو احساس گسستگی پیدا کردم در اون قسمت؟ یکی هم این که اگر این حرف درست باشه که فرض کنیم جامعهمون، مثلا جامعه کلن دنیای حاضر داره به سمت بی خدایی میره، بازم حالا شما فکر میکنین اگر آدم های دیندار، مثلا اگر به جایی برسه که واقعا جامعه ها سپس کنیم، جامعه آمریکا من فکر کنم مثلا نسل جوانشون واقعا به سمت بی خدایی داره میره، بعد بازم به نظرتون باید مثلا یه فکری بکنن دینداران برای اینکه بخوان حالا اون روشی که شما میخواین پیشنهاد بدین رو پیاده بکنن یا نه، یا اینکه باید یه جورایی به همون چیزی که جامعه داره پیش میبره تن داد؟
نه، ببینید، در مورد این بخش دومتون، نه، دینداران باید کوشش خودشون بکنن برای بازگرداندن خدا به جامعه، این مهمترین کارشونه. به همین دلیلم با روش‌های سنتی نمیتونن، برای اینکه علم جدید یک رقیب خیلی جدی است رقبای دین قوی شدن در جامعه جدید. در گذشته دین رقیبی نداشت یا رقیب خیلی جدی و نیرومندی نداشت، بنابراین حرف دین همه جا پذیرفته بود. حالا تازه در نظر بگیرید که بیدینان یا ضد دینها اصلا حق و جرأت نداشتن حرف بزنن چون سرشون برباد میرن. در جامعه جدید رقبای دین که با چنین نیرومندی به عرصه آمدن، خب بدیهیه که خدا، مسئله خدا زیر سوال بره و خدا ناباوری، نمیگم غلبه کند بر خدا باوری، ولی به صورت یک رقیب توانا در صحنه ظاهر بشه. دینداران بر تو این زمینه ها اونم با ابزارهای علمی جدید، با ابزارهای فلسفی جدید کوشش کنن، کمان که می کنن. یعنی در همین آمریکا شما میبینید خب فیلسوفان بزرگی هستن که خدا باورن و نقش خودشون هم به خوبی ایفا میکنن و فهمیدن که با پاره از ابزارهای پیشین نمیتوان به دفاع از مواضع خدا باورانه رفت، باید سلاح‌های تازه تراشید و به کار بود. این کار اونا. خب روحانیون هم اگر واقعا دلشون برای خدا و دین میسوزه، باید پا به میدون بگذارن، باید خودشون رو مجهز و مسلح بکنن به سلاح‌های جدید. و وقتی که سلاح پیروانشون و مخاطبانشون عوض شدن، اونا هم باید خودشون رو عوض کنن، نه اینکه عوام باشن و عوام پرور باشن. این چیزایی است که بالا متاسفانه ما تو جامعه خودمون می‌بینیم. خود بندم که بارها فریاد کشیدم و این نکات رو یادآوری کردم و حالا کی به گوش چه کسی برود نمی‌دونم. گویی که روحانیت ما توجه نکرده که مخاطبانش عوض شدن و حاضر نیست خودش رو عوض کنه، یا اگرم به فکر عوض کردن بسیار دیر و کند می‌جنبه و لذا نقش شایسته‌ای در جامعه نداره. الان که دیگه بدتر از همیشه قانع شده، بلکه سیراب شده از قدرت، و این مستی و سیرابی از قدرت دیگه به او اجازه این را نمیدهد که، یعنی مجال این را نمیده که به دنبال تسلیح و تجهیز علمی خودش بره، برای اینکه میدونه با قدرت خیلی از سوالات رو سرکوب میکنه، اجازه نمیده سوالا مطرح بشن، اجازه نمیده توی مطبوعات و در رسانه‌ها ظاهر بشن. به همین سبب هم خب خودش فقیر میمانه، جامعه هم فقیر میمانه. اینجا جای متفکران و مصلحان و حتی روحانیان دردمنده که بیان و نقش خودشون رو ایفا کنن. اما اون قسمت اول نه، ما راه رو گم نکردیم و گسستی هم حاصل نشده. البته این از حسن توجه شماست. ببینید، من وقتی که گفتم که دین رو ابزار نباید قرار داد، همین الانم دارم میگم دین رو ابزار چیزی غیر از خودش نباید قرار داد. اما یک چیزی، اینو من یادم مثال زدم، گفتم که شما اگر چاقو رو همونجا به کار ببرید که چاقو برای اون ساخته شده، نمیتونیم بگیم شما استفاده ابزاری کردید از اون به معنای مذموم کلمه. اما بله، اگر در یه جای دیگه به کار بردید که برای اون ساخته نشده، خب اسمش میشه استفاده ابزاری. دین یک فونکسیونی داره، یه جایی داره، یه نقشی داره، برای همون نقش باید او را آماده کرد. همین که من الان عرض کردم، هر چیزی به سر جای خودش بنشینه. ما اگر به میل خودمون، به تشخیص خودمون، به مصلحت اندیشه های موقت و عاجل و گذرا و متغیر خودمون بیاندیشیم، امروز در اینجا به کار ببریم، فردا در اونجا، یه روز برای انقلاب، یه روز برای دموکراسی، یه روز نمیدونم برای اقتصاد، یه روز برای چیز دیگه. ببینید یک مثال خیلی جالبش همینه. نمیدونم شما شنیدید که اخیراً که تعدادی در دریا غرق شدن در یکی از حادثه هایی که برای کشتی رانان و کشتی بانان ایرانی پدید آمد، جناب آقای روحانی آمدند و یه روایتی خوندن که اونهایی که در دریا شهید میشوند، اجرتشون، ثوابشون 10 برابر اونایی است که در خشکی شهید میشن. شما میدونید مبنا و منشأ این روایت چیه؟ معاویه در زمان خودش میخواست که بالاخره بیزانت رو تسخیر کنه دیگه، یعنی روم شرقی رو، لشکرکشی کرد به اونجا و لشکرکشی دریایی کرد و شکست سختی هم خورد. بعدش هم مجبور شد که برای مدت‌ها باج بپردازه، خراج بپردازه. وقت در این لشکرکشی تعداد زیادی از سربازانش رو دریا ریختند و کشته شدند. روایت سازا هم که همه جا حاضر بودند دیگه، روایت ساختن که بله اونایی که تو دریا میفتن ثوابشون حتی اونا گفتن دو برابر اوناست که تو خشکی کشته میشن. حالا نمیدونم چطور آقای روحانی اون رو کردنش 10 برابر. ببینید ایناست دیگه اون چیزایی که من دارم میگم. یا یه آقای دیگه میاد فردا یه روایتی میخونه که امام حسین اینجوری، اون یکی دیگه میاد میگه ما الان در شرایط خیبر قرار داریم، اون یکی میگه نه خیر ما در شرایط خندق قرار، اون میگه در شرایط شعب ابو طالب قرار داریم. تاریخ دین رو مصرف میکنن برای خودشون. اون آقا میاد میگه فلان آیه رو که اون حافظ قرآن خوند اینجا خداوند بر ما نازل کرده است، اون یکی میگه امام زمان احمدی نژاد رو برگزیدن. ایناست اون استفاده های سوء ابزاری از دین. دین نیامده بود و نیامده است که شما امروز چون این آقای رئیس جمهور رو میپسندید همه دیانت رو پشت او قطار بکنید و بگید اصلا دین اومده بود و پیغمبر اسلام و امام زمان اومده بود که این آقا امروز بشه. راجب آقای خمینی هم همین حرفا رو میزدن. راجب همه این چیزا رو که وقتی من میبینم که از جنس تطبیق متافیزیک بر فیزیک است، یعنی تعیین مصداق برای امور متافیزیکی و دینی، اینا همون استفاده های ابزاری که اما خود دین یه نقشی داره، اون نقشش رو باید گذاشت ایفا کنه، اون دیگه استفاده ابزاری این اصول عین خدمتی است که دین برای انجام اون خدمت آمده که عبارت است از تأمین سعادت اخروی و تهذیب روحی آدمی برای اینکه در هر جا که وارد میشه به نیکترین وجه عمل کنه. اگر سیاستمدار سیاستمدار خوبی باشه، اگر تاجر، اگر معلم، اگر طبیب و اگر هر چیز دیگری که هست. این خلاصه سخن بنده است. من نوبت آتی هم همین مقولات رو ایشالله بست خواهم داد تا در حدی که بنده میفهمم بحث ما ایشالله صورت کمال بپذیرن.
خیلی ممنون آقای دکتر.
بنده هم ممنونم. بله دوستان رو به خدا می سپارم ایشالله تا نوبت آتی و که نوبت پایانی بحث ما باشه. در پناه خدا باشید ایشالله.